سازنده کتاب الهی است، در حدیثی قرآن را چنین توصیف می کند: قرآن نوری است که چلچراغ‌هایش خاموش نمی شوند، چراغی است که شعله‌اش فروکش نمی کند، دریایی است که به ژرفایش نمی توان رسید، شاه راهی است که پیمودنش آدمی را به گمراهی نمی کشاند، شعاعی است که پرتو آن به تاریکی نمی گراید، فرقان و سنجی برای حق و باطل است که برهانش خاموش و باطل نمی گردد.
شمسنا قرآننا ارواحنا ابداننا طهرنا عرفاننا ايماننا قرآننا في برار شاسع في جبال في سماء ساطعة شمسنا قرآننا طهرنا إيماننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا شمسنا
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
أمة تهوى السلام في قلوبها وئام ترتوي در الكلام من كتاب خاشعة شمسنا قرآننا طهرنا عرفاننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة.
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و میشنویم صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی اورزگانی را.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و همراهان خوبی سفر قرآن و وادی روشنایی. سخن ما در باره این بود که چرا خداوند دنیایی را آفریده است که متاع قلیل است و لهو است و لعب است. جواب داده شد که این دنیا ممری است و پلی است برای رسیدن به آخرت و در زبان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دنیا مزرعه آخرت است. اگر کسی در این دنیا مزرعه نداشته باشد در آخرت دست خالی می رود، چنان که اگر مزرعه داشته باشد و مزرعه او دچار آفت شود، دچار گردباد و طوفان شود، دچار آسیب شود، دچار سیل شود، دچار ملخ شود و دچار ده ها گونه مشکلی که بر سر راه یک مزرعه و یک کشتگاه می آید. اگر انسان در این دنیا کشت کند و کشتی سالم و صحیح و بذر خوب انتخاب بکند و در زمین مرغوب بکارد، از آن محصول برمی‌دارد و آن محصول در آخرت به دردی او می‌خورد و زمینه آسایش او را فراهم می‌آورد. ولی اگر دست خالی از اون دنیا برود، در آخرت موجب تأسف او خواهد شد. در این میان نگره ائمه معصومین علیهم السلام، به ویژه امام علی علیه السلام، به زندگی و اجزای زندگی دنیوی بسیار بسیار قابل توجه است. در حقیقت در عین خدا باوری، امام علی علیه السلام خود و تمام موجودات دیگر را اجزای یک کل مجموعی معرفی می کند و شگفت انگیز است این جمله ای را که امام علیه السلام می فرماید: والله لو اعطیت الاقالیم السبعت بما تحت افلاکها على ان اعصی الله فی نملت اسلبها جلب شعیرت ما فعلته. در ترجمه این جمله امیر سخن امام علی علیه السلام اندکی دقت کنیم. امام قسم جلاله یاد می کند: به خدا سوگند، والله، قسم به خدا، اگر تمامی اقالیم هفتگانه دنیا را، یعنی آسمان زمین و تمام هفت اقلیم را، با اون که زیر آسمان های این هفت اقلیم است به من داده شود، تا خدا را با ظلمی مثل چی؟ کشیدن پوست جوی از دهان مرچه‌ای معصیت کنم، هرگز چنین خطایی را مرتکب نخواهم شد. استغفر الله و الله اکبر که این مقایسه و این سخن به چه پیمانه برای انسان معرفت زا و دریچه از نور و روشنایی را می گشاید. می فرماید: اگر بنا باشد که من معصیت خدا را به بهای ظلم انجام بدهم و اون هم چه ظلمی، معصیت خدا بکنم به وسیله ظلمی که یک برگ سبزی را از دهنی موری برگیرم و در مقابل همه دنیا از آن من شود و هفت اقلیم، من چنین کار را به چنین بهایی انجام نمی دهم. اگر چنین است، به چه پیمانه ارزش دنیا و متاع دنیا در برابر نگاه امام علی علیه السلام می ارزد که در نظر ما گرفتن یک دانه جو یا یک برگی از دهان مورچه عددی نیست، کمترین چیزی است که به چشم ما هرگز نمی آید. ولی امام می فرماید: اگر بنا باشد من خدا را معصیت کنم به این مقدار کار و همه جهان را به من بدهن، من اون کار را نخواهم انجام داد. و این غایت نگاه دقیقی که یک انسان مؤمن می تواند داشته باشد به دنیا را برای ما بازگو می کند و اینکه ما به چه پیمانه به دنبالی و به چه میزانی باید در پی آن باشیم که اوامر و دستورات الهی را در نظر بگیریم و اونچرا که او می گوید بپذیریم، نه اونچرا که خود ما می پسندیم. اللهم صلی
لحظات پایانی برنامه رسیدیم. اگر مایل بودین برنامه را از روی سایت بشنوین و این نشانی مراجعه کنین: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از حکومت موقت طالبان خواست ابعاد حادثه شهادت مرزبان ایرانی در نقطه مرزی میلک در ولایت سیستان و بلوچستان را روشن و عاملان این جنایت را شناسایی کند. نیروهای مرزی در شمال ولایت سیستان و بلوچستان ایران و هم مرز با افغانستان شامگاه سه‌شنبه در مرز میلک با گروهی از اشرار که از خاک افغانستان قصد تعرض به خاک ایران را داشتند درگیر شدند که پس از درگیری کوتاه اشرار از منطقه متواری شدند. در این درگیری مسلحانه محمد صیاد از نیروهای مرزبانی ایران بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز با ابراز تأسف و تأثر از شهادت محمد صیاد از نیروهای پرافتخار مرزبانی ایران افزود ابعاد این حادثه ناگوار در منطقه مرزی میلک از سوی نهادهای مسئول در حال بررسی است و با محض مشخص شدن دقیق موضوع اطلاع رسانی خواهد شد. کنانی با اشاره به برگزاری گفتگوهای مشترک مرز ایران و افغانستان تصریح کرد از مقامات مسئول هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان انتظار داریم برای روشن شدن ابعاد موضوع، مجازات عاملان و در پیش گرفتن تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه با طور جدی اقدام کنند. در همین حال دو نفر از مسئولان حکومت موقت طالبان در ولایت نیمروز با محکوم کردن حمله اشرار به خاک جمهوری اسلامی ایران هر گونه درگیری مرزی بین دو کشور را رد کردند. در این حال مفتی الهام رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت نیمروز افغانستان گفت هیچ تنش مرزی در خاک افغانستان و ایران صورت نگرفته و خبرها مبنی بر درگیری مرزبانان ایرانی با یک گروه خاص کاملا شایع است. یک مسئول دیگر امنیتی مطلع در ولایت نیمروز نیز در گفتگو با رسانه‌ها با رد شایعات درباره درگیری مرزی بین نیروهای طالبان و نیروهای ایرانی گفت این درگیری در خاک ایران صورت گرفته و در پل ابریشم که مرز بین ایران و افغانستان است هیچ درگیری رخ نداده و صدای فیر گلوله از هیچ سمتی به گوش نرسیده است. این مسئول دولت طالبان با محکوم کردن هر گونه ناامنی در سرحدات این کشور با کشورهای همسایه چنین اقداماتی را خلاف امنیت منطقه خوان و بر حفظ سلامت مرزی از سوی همه کشورهای هم مرز تاکید کرد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در رأس یک هیئت بلندپایه به قطر رفت. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه دولت طالبان امروز در توییتی نوشت امیرخان متقی در رأس یک هیئت به قطر رفته است. در ترکیب هیئتی که با امیرخان متقی به قطر رفته است مسئولان وزارت مالیه طالبان و بانک مرکزی نیز شامل هستند. بلخی گفته که قرار است این هیئت در قطر با نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور افغانستان دیدار کند. وزارت خارجه طالبان این سفر را مهم ارزیابی کرد و افزود آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان و استفاده از آن در کاهش فقر و گرسنگی محور دیدار هیئت طالبان با نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور افغانستان است. وزارت زراعت و مالداری حکومت موقت طالبان طرحی را ارائه کرد که بر اساس آن از قطع جنگلات و قاچاق چوب جلوگیری می شود. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
وزارت زراعت و مالداری حکومت موقت طالبان طرح را بر رسانه‌ها شریک ساخت که بر اساس آن از قطع جنگلات و انتقال چوب به گونه غیر قانونی به خارج از کشور جلوگیری به عمل می‌آید. مسئولان این وزارت می‌گویند این طرح در هماهنگی با چهار ادارات مربوط حکومت ساخته شده و نظرات مردم نیز در آن گنجانیده شده است. مولوی صدر اعظم موینی وزارت زراعت و مالداری حکومت موقت طالبان در نشست خبری که با اشتراک والی ننگرهار و معاونین والیان ولایت شرقی برگزار گردیده بود گفت این طرح را در هماهنگی با وزارت‌های امور داخله، تجارت، مالیه و ریاست عمومی استخبارات آماده نموده و با گنجانیدن نظرات مردم از سوی ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان مورد تایید قرار گرفته است. با گفته وی بر اساس این طرح بعد از این قطع جنگلات و قاچاق چوب به خارج از کشور با گونه جدی منع قرار داده شده و همچنان احیای مجدد مناطق قطع شده جنگلات نیز صورت خواهد گرفت و چوب هایی که در جریان 4 دهه گذشته از سوی تاجران خریداری و قطع شده به گونه قانونی از جنگلات اجازه انتقال داده خواهد شد.
دیونه قطع و کول داده دی مخنیوه وشی اغا لرگای چه درش کلا سلویخ کلا پا دی جنگلات که پا دی مصر پغرو که پروت و دی ملش تمانی هم دا او دی یو تجار چه پا یخپلا سرمایه که بنده کری دا دی اغا دی پارا با مونگ یو طرح جولا کرا نو اغا طرح پیول سماده که و چه مونگ مصر دی رئیس الوزراء تا پیش کرا رئیس الوزراء اقتصادی کمیسون تا وسپرلا اقتصادی کمیسون دا فیصله پا گرد بنده وکرا چه دا طرح تاسو عمل
موینی وزارت زراعت و مالداری حکومت موقت طالبان همچنان در این نشست خبری گفت تاجرانی که می خواهد چوب هایشان را در داخل ولایت از یک جا به جای دیگر انتقال نماید در بدل هر یک فوت مبلغ 350 افغانی و با انتقال آن از یک ولایت به ولایت دیگر در بدل هر فوت مکلف به پرداخت مبلغ 1000 افغانی محصول می باشد. مولوی صدر اعظم همچنان گفت آن ایده سندکارانی که می خواهد از این چوب اشیای مورد نیاز در بازار آماده نماید در بدل هر فوت باید مبلغ 150 افغانی به خزانه دولت تحویل نماید. بر اساس این طرح همچنان به خانواده هایی که در دامانه های کوه و جنگلات زندگی می نماید صلاحیت استفاده از حاصلات این جنگلات داده شده، اما از آنها خواسته شده که در نگهداری و جلوگیری از قطع جنگلات با حکومت همکاری نماید. مولوی صدر اعظم در این نشست خبری همچنان به مردم اطمینان داد که با گفته موصوف امارت اسلامی از منابع طبیعی که سرمایه ملی کشور است با گونه جدی محافظت می نماید و با هیچ کس اجازه استفاده غیر قانونی از این منابع را نخواهد داد. در طول 4 دهه گذشته با منابع طبیعی و سرمایه ملی این کشور برخورد بی‌رحمانه صورت گرفته است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شنواری. وزارت مالیه دولت طالبان امروز در بیانیه اعلام کرد قیمت هر تن زغال سنگ صادراتی افغانستان از $90 به $200 افزایش یافته است. بر اساس این بیانیه وزارت مالیه دولت طالبان دلیل افزایش نرخ صادراتی زغال سنگ و افزایش قیمت آن در بازارهای جهانی دانست و از این پس قیمت جدید در تمامی گمرکات افغانستان لحاظ خواهد شد. گفتنی است که قیمت جهانی زغال سنگ در هر تن $365 است و طالبان تاکنون درباره اینکه قرار است زغال سنگ به پاکستان به روپیه فروخته شود یا دلار اظهار نظری نکرده است. پاکستان روند صدور ویزا را برای رانندگان افغانستانی تسهیل کرده است. پس از فرمان شهباز شریف صدر اعظم پاکستان برای تسریع واردات زغال سنگ از افغانستان، اسلام آباد روند صدور ویزای این کشور را برای دیروران افغانستانی تسهیل کرده است. شریف هدف از افزایش واردات زغال سنگ از افغانستان را تولید برق ارزان برای کمک به مصرف کنندگان و صنایع داخلی پاکستان دانست و گفت قرار است بهای واردات به جای دلار آمریکا به روپیه پرداخت شود. پاکستان همواره با کمبود گاز، نفت و برق و بالا بودن بهای سوخت و انرژی و خاموشی‌های گسترده روبرو بوده است. دولت جدید این کشور در صدد گسترش روابط با دولت طالبان در افغانستان است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان امروز در توییتی اعلام کرد دولت این کشور تغییر روند صدور ویزا برای اتباع افغانستان را تصویب کرد. شریف افزود بر اساس تغییرات جدید سفارتخانه‌های پاکستان درخواست ویزا را بر مطابق ملیت فعلی افراد بررسی می‌کنند و دیروران افغانستان نیز قادر خواهند بود با مدت 48 ساعت ویزا را برای مدت حداکثر 1 سال دریافت کنند. صدر اعظم پاکستان تصریح کرد اقدام اسلام آباد برای تسهیل روند صدور ویزا برای اتباع افغانستان با هدف نزدیکتر کردن هر دو کشور، کمک به مردم افغانستان و جذب تجارت و سرمایه‌گذاری از منطقه آسیای مرکزی است. از طرفی دولت طالبان در افغانستان قیمت زغال سنگ صادراتی این کشور را بیش از 2 برابر افزایش داد. مهلت تمدید طرح سرشماری اتباع جدید الورود خارجی در ایران فردا به پایان می رسد. بعد از این زمان دیگر سرشماری صورت نمی گیرد و اتباعی که در این طرح شرکت نکرده اند غیر مجاز بوده و باید ایران را ترک نمایند. در این باره همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با سید علی قاسمی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران و کلیه شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو دری. خب همینجوری که حضرت عالی به درستی اشاره فرمودین، این طرح در واقع در 1/4 تمام شده بود، لکن به دلیل درخواست‌های مکرری که ما از مجموعه‌های مختلف داشتیم، حتی خود اتباع در واقع از کانال‌های مختلف برای ما پیغام فرستادن و بعضن هم در بعضی از دفاتر همچنان متقاضی تمدید طرح بودن، لذا معاون محترم وزیر کشور دستور تمدید یک هفته‌ای این طرح رو تا 9/4 صادر کردن و به تبع اون به استان‌ها ابلاغ شد این موضوع. خب فرصت بسیار مغتنم و در واقع بی نظیریه که اتفاق افتاده برای اتباع غیر مجاز که در این طرح شرکت بکنن و به تبع شرکت در این طرح که با حداقل در واقع مستندات شناسایی صورت میگیره، خب برگه ای رو دریافت خواهند کرد که حداقل به مدت 6 ماه مجوز حضور خواهند داشت. لذا من از این تریبون میخوام استفاده کنم و استدعا بکنم از مجموعه های مختلفی که دسترسی دارن و در واقع مجموعه های اتباع و چه از اتباع خارجی که در واقع غیر مجاز در استان خراسان رضوی و چه در سطح کشور اگر صدای من رو به صورت کشوری دارن، خواهش بکنم که با مراجعه به دفاتر کفالت و اقامت و اشتغال اتباع خارجی و همینطور دفاتر پیشخوان مشخص شده حتما از این فرصت بسیار محدود، چون نهایتش تا پایان ساعت اداری امروز و نهایتاً فردا آخرین مهلت شرکت در این طرح که در این طرح شرکت بکنن، حسب اعلام رسمی وزارت کشور به ادارات کل اتباع سراسر کشور، بعد از اجرای این طرح یقیناً این چیزی که ابلاغ شده به ما، موضوع اخراج اتباع غیر مجاز به صورت جدی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
جناب آقای قاسمی، خب طرح به پایان میرسه، حالا بعد از پایان این طرح قانونی و مهلت قانونی قرار است که چه اتفاقاتی بیفته برای اتباعی که حالا ثبت نام نکردن؟ چون قبلا هم با حضرت علی صحبت کردیم و شما فرمودید که بعضی از اتباع تمایل به این دارن که در کنار اقربا و فامیل‌های خودشان در بعضی از ولایات و استان‌ها ساکن باشن، چه برخوردی خواهد شد از لحاظ قانونی؟
خب نگاه کنید، از لحاظ قانونی ما الان جلسات متعددی رو من در مصاحبه قبلی هم عرض کردم خدمت شما بزرگواران و شنوندگان عزیز که قوانین در واقع منسجمی بین دستگاه‌ها داره شکل میگیره و تبادلات فکری و همکاری‌های عملی داره بین دستگاه‌ها شکل میگیره جهت تشدید برخورد با اتباع غیر مجاز. خب تشدید گشت‌های اشتغال یقیناً یکی از پارامترهایی که ما به صورت جدی تو دستور کارمون داریم، بحث تحصیل فرزندان اینا، برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی، اینا خب موضوعاتیه که واقعاً تمام اتباع فارغ از اینی که مجاز باشن یا غیر مجاز برای زندگی روزمره‌شون بهشون احتیاج دارن. لکن اینها پارامترهایی هست که در صورت اینه که در طرح‌های سرشماری ما شرکت نکنن، یقینا در یکی از این مجموعه ها ما با اینها مواجه خواهیم شد و اینجوری که اعلام شده و اعلام خواهیم کرد، بحث اخراج اینا در دستور کار جدیه.
جناب آقای قاسمی، با توجه به کمکاری هایی که حالا نهادهای کمک رسان به بحث پناهندگی داشتن، ظاهرا حالا آنچه که ما در دولت 13 و نگاه ویژه جناب آقای رئیسی به مقوله پناهندگان داشتیم، قرار است که چه صحبتایی و چه تعاملاتی بشه برای اینکه حالا کمیساری عالی پناهندگان و همچنین نهادهای کمک رسان به موضوع پناهندگی وسط کار بیاین و در این طریق شما داشتید و اتباعی که جدیدان وارد ایران شدن حمایت مالی و معنوی خودشون داشته باشن؟
نگاه کنون، این موضوع در واقع در چند فصل قابل پیگیریه. خب میدونین کمیساریای عالی امور پناهندگان به عنوان حلقه واسط بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای کمک کننده در حوزه پناهندگان داره ایفای نقش میکنه. ما طی تقریبا 20 روز گذشته شاهد حضور 3 از سفرا در استان خراسان رضوی بودیم. مباحث متعددی اونجا در واقع طرح شده و مباحث متعددی هم در حال پیگیریه. ما یقیناً در ماهای آینده هم شاهد حضور هیئت‌های خارجی و سفرهای خارجی در سطح در واقع کلانش در استان خراسان رضوی علل خصوص خواهیم بود. موضوعاتی مانند اسکان مجدد یکی از موضوعات جدی ماست. خب همینجوری هم که رسانه‌ای شد، سفیر فنلان قول اسکان مجدد 1300 نفر رو دادن که 600 نفرشون از جدید الورودینن. خب اینا مباحثیه که خب اگر در طرز سرشماری شرکت کرده باشن شامل اسکان مجدد میشن. بحث بسای معیشتی یا کمک های مالی مستقیم همه مترتب بر شناسایی این افراد به عنوان اتباع غیر مجاز در طرح سرشماری خواهد بود و در صورتی که مدرک 6 ماه رو داشته باشن در واقع شامل این برخورداری خواهند بود.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
روز خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. همچنان در خدمت شما هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میله، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به ما بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
مونه زبالایی که در اطراف است جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
تو گرفتی، تو گرفتی سفرت خوش، تو گرفتی در آینه ها گم شدم، در میان غبار چرا گم شدم، حیف این دل که بی تو در آتش فتاد، در دل آتش بی صدا گم شدم. تو گرفتی، تو گرفتی سفرت خوش، برو نداری هوا
رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان می‌گردد در مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات غرب آسیا در یک هفته گذشته. سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به سه کشور مصر، اردن و ترکیه. و معرفی نجیب میقاتی به عنوان نخست وزیر جدید لبنان. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی هفته گذشته در سفری سه روزه به مصر، اردن و ترکیه رفت. بن سلمان در هر سه کشور با استقبال گرم مقامات این کشورها مواجه شد. این نخستین سفر خارجی ولیعهد عربستان طی سه سال اخیر بود، زیرا پس از قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار برجسته سعودی، در سال 2018 میلادی، محمد بن سلمان به شدت دچار انزوای سیاسی شد. ولیعهد سعودی در حالی به مصر سفر کرد که این کشور با بحران شدید اقتصادی مواجه است. مصر پیش از جنگ اوکراین نیز با مشکلات اقتصادی مواجه بود، اما جنگ اوکراین سبب شد این کشور شاهد شدت گرفتن مشکلات اقتصادی خود باشد. تداوم جنگ روسیه علیه اوکراین موجب ناتوانی دولت مصر در ادامه دادن یارانه به تعدادی از کالاها و خدمات شده است. از سوی دیگر، نهادهای امنیتی نسبت به خطر شورش عمومی در این کشور در اعتراض به افزایش قیمتها و ناتوانی شهروندان در تأمین نیازهای زندگی روزمره هشدار دادند. قاهره برای تأمین مواد غذایی ماهانه، به ویژه برای برخی کالاهای استراتژیک مانند گندم و دیگر غلات و کمک مالی نیاز مبرم دارد. بر همین اساس، عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر، از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواسته است سپرده‌های خود در مصر را به سرمایه گذاری تبدیل کنند. روابط اردن و عربستان نیز از سال گذشته به دلیل تلاش دو تن از نزدیکان پادشاه اردن برای انجام کودتا و سرنگونی رژیم پادشاهی اردن به شدت تیره شد. کودتاگران در اردن از افرادی بودند که روابط نزدیکی با محمد بن سلمان داشتند. این کودتا خونسا شد و برخی از کودتاگران در دادگاهی در اردن که هر یک از آنان را با 15 سال زندان محکوم کرد، اعتراف کردند که با تحریک و تشویق ولیعهد عربستان قصد سرنگونی پادشاه اردن را داشتند. سفر محمد بن سلمان به عمان برای دلجویی از پادشاه اردن انجام گرفت. ولیعهد سعودی در شرایطی به ترکیه سفر کرد که در سالهای اخیر روابط انقره و ریاض بیش از هر زمان دیگری تیره بود. با این حال، سفر ماه اپریل اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، به ریاض نقطه آغاز حرکت طرفین در مسیر احیای روابط بود. اردوغان با توان اقتصادی عربستان و بن سلمان نیز و لزوم پذیرش خود در میان رهبران جهان و بخصوص رهبران کشورهای مهم منطقه نیاز دارد و همین دلیل طرفین در جهت احیای روابط گام برمی دارند. نکته دیگر این است که ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی شرایط جسمانی مناسبی ندارد و بن سلمان نیز برای رسیدن به کرسی پادشاهی عربستان بیتابی می کند. از اتفاقات نادری که اخیراً در عربستان سعودی رخ داد این است که وزیر اطلاع رسانی این کشور با کلیه شبکه‌های رسانه‌ای داخلی دستور داده تا مستندهای درباره فعالیت‌های عمرانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی محمد بن سلمان تهیه و پخش کنند. این موضوع بخصوص در آستانه سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به ریاض اهمیت زیادی دارد و به نظر می رسد بن سلمان سعی کرد رهبران این سه کشور را برای شرکت در نشست ریاض همزمان با سفر جو بایدن متقاعد کند. جعفر قنادباشی کارشناس مسائل بین الملل عنوان می کند یکی از اهداف اصلی بن سلمان مربوط به سفر آتی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به ریاض است. بن سلمان در تلاش است تا مقامات سه کشور مصر، اردن و ترکیه را متقاعد سازد تا به هنگام سفر بایدن بر ریاض و عربستان سفر و در اجلاس ریاض شرکت کنند. و نوعی بن سلمان در تلاش است تا از این طریق با دولت بایدن کمک کند تا همان اتفاقی رقم بخورد که به هنگام سفر آقای ترامپ بر ریاض رخ داد. مقامات 50 کشور را در ریاض جمع کردند و تمام تلاش‌ها در این اجلاس بر برجسته کردن موقعیت آمریکا در جهان با عنوان یک ابرقدرت متمرکز بود و در نهایت با یک بیانیه تند و تهاجمی این اجلاس به کار خود پایان داد. هدف دوم بن سلمان در واقع تحکیم پایه‌های حکومت سعودی و نیز تثبیت جایگاه خودش به عنوان پادشاه آینده عربستان است. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. اما یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا معرفی نجیب میقاتی به عنوان نخست وزیر بود. در پایان مشورت‌های پارلمانی، نجیب میقاتی 54 رأی از 128 رأی نمایندگان پارلمان و نواف سلام دومین نامزد این پست 26 رأی کسب کرد. دو نکته در خصوص معرفی نجیب میقاتی وجود دارد. نکته نخست این است که معرفی میقاتی شکست آشکار عربستان سعودی و مخالفان مقاومت لبنان بود. انتخابات پارلمانی لبنان روز 15 می برگزار شد. پس از برگزاری انتخابات در نخستین گام رئیس جدید پارلمان این کشور معرفی شد و نبیه بری بار دیگر ریاست پارلمان را بر عهده گرفت که این نخستین شکست مخالفان مقاومت پس از برگزاری انتخابات بود. پس از کمتر از 40 روز نخست وزیر جدید لبنان نیز معرفی شد و نجیب میقاتی موفق شد مأمور تشکیل کابینه لبنان شود. معرفی میقاتی در حالی بود که تا چند ساعت قبل تر نواف سلام که مورد حمایت عربستان سعودی قرار داشت همچنان یکی از نامزدهای قدرتمند محسوب میشد و نیروهای مخالف حزب الله و جریان مقاومت بر نخست وزیری وی پافشاری میکردند. با این حال نواف سلام تنها 26 رأی نمایندگان را به دست آورد تا دومین شکست مخالفان مقاومت پس از برگزاری انتخابات پارلمانی نیز رقم بخورد. سفارتخانه های ایالات متحده و عربستان سعودی در بیروت تلاش داشتند بر انتخاب نخست وزیر مکلف لبنان تأثیر گذار باشند و ولید البخاری سفیر عربستان در بیروت با شمار زیادی از نمایندگان سنی و نیز نمایندگان مستقل پارلمان لبنان صحبت کرد تا بر نواف سلام سفیر پیشین لبنان در سازمان ملل متحد رأی دهد. نکته دوم این که معرفی نخست وزیر در فاصله کمی پس از برگزاری انتخابات پارلمانی نشان می‌دهد که گروه‌های نزدیک با مقاومت سعی دارند هرچه سریع‌تر و بدون چالش دولت تشکیل شود و اقتصاد لبنان سر و سامان یابد. در واقع مقاومت لبنان سعی دارد مانع از شکل‌گیری بن‌بست سیاسی در این کشور و تکرار سناریوی عراق در لبنان شود. احمد دستمالچیان سفیر سابق ایران در لبنان نگاهی دارد به تحولات این کشور.
ببینید مردم یک مردم بسیار هوشیار و زیرکی هستند، خادم خودشون را میشناسند و کسانی که به دروغ شعار میدن مورد نفرت مردم لبنان هستند. رژیم سعودی میلیاردها دلار هزینه کرد که بلکه با خریدن رأی میتونه در مجلس لبنان یک پای داشته باشه، اما مردم دست رد زدن به سینه عربستان و سایر کشورهای مثل امارات و فرانسه، بدانید که میدونن اینها در طول سالیان گذشته با دخالت‌های بیجایی که داشتن برخلاف مصالح ملی لبنان عمل کردن. عامل تشنج در لبنان اینها بودن و دخالت‌های بی ربطی که داشتن و به خصوص با بعضی از مهره‌هایی که در لبنان داشتن میخواستن که لبنان همیشه ناآرام و متشنج بشه. در قضیه ورود نفت و سوخت به لبنان این به خوبی مشاهده شد که آقای سید حسن نصرالله با اخلاص و با رشادت و شجاعت این کار انجام داد. چهره های مثل آقای سمیر جعجعه و سعد حریری مخالف این کار بودند. خب معلومه که مردم به کسانی که خدمت میکنن احترام میذارن و رأی میارن. بعد حزب الله الان نماد ملی مقاومت و شرف و عزت لبنانی است. هرگز مردم علی‌رغم همه هزینه‌های سنگینی که آمریکا و اسرائیل بر این مردم تحمیل کردند از مقاومت جدا نشدند و نشون دادند که باز همراه و همیار مقاومت هستند. پس به نظر می‌رسه که استعمار باید به واقعیت‌های موجود در منطقه و لبنان تن بده و با این جریان واقعی که در صحنه قدرت داره کنار بیاد.
رویدادهای غرب آسیا، غرب آسیا از رادیو دری.
وزارت ارشاد و امور حج و عمره یمن با صدور بیانیه اعلام کرد مقامات سعودی تدابیری را ضد شهروندان یمنی اتخاذ کرده است که باعث می شود برگزاری مراسم حج و عمره برای حاجیان یمنی غیر ممکن شود. با گزارش شبکه تلویزیونی المسیره این وزارتخانه با انتشار بیانیه‌ای گفت عربستان با دفترها و مؤسسات یمنی همکاری نمی کند تا حاجیان یمنی نتوانند از ولایت‌های مختلف یمن برای ادای مناسک حج وارد این کشور شوند. 8 سال است که حاجیان یمنی از ورود به مکه و مدینه منع می شوند زیرا عربستان سعودی آسمان خود را بر روی همه پروازهای مسافری یمنی بسته است. حاجیان یمنی همچنین از طریق زمینی نیز نمی توانند برای برگزاری مناسک حج اقدام کنند زیرا گذرگاه های مرزی عربستان سعودی نیز بسته است. این اقدامات سعودی باعث شده است صدها هزار نفر از شهروندان یمنی نتوانند این فریضه الهی را ادا کنند. درباره این سیاست عربستان سعودی نظر دکتر صباح زنگنه از نمایندگان سابق ایران در سازمان همکاری اسلامی را پرسیدیم.
متاسفانه عربستان سعودی نسبت به کشورها و ملت‌های مختلف سیاست‌های متفاوتی اتخاذ می‌کنه و این خب برخلاف اصول اسلامی مربوط به اجازه ورود برای انجام مراسم حج است و برخلاف حتی مقررات بین‌المللی است، چرا که موضوع حج یک موضوع واجب شرعی هست که هیچ کشوری مجاز نیست اون رو متوقف بکنه یا محدود بکنه. عربستان صرفاً به عنوان کشوری که اماکن مقدسه مکه مکرمه و مدینه منوره در اون سرزمین هست و دولت عربستان میبایستی به عنوان یک مجری تمام امکانات و تسهیلات لازم رو فراهم بکنه تا مسلمانان مستطیع، یعنی اونایی که استطاعت دارن که مراسم رو انجام بدن، بتوانن به خوبی به آرامش و با سهولت به این مراسم دسترسی داشته باشن، حج واجبشون رو انجام بدن و یک امر واجب شرعی است که به ملاحظات سیاسی اصلا نباید ارتباط داده بشه.
با پایان برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم حضورتان میگردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوستتان
میتوانست عوض شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم پلاچه قبل از مرد
بگویم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم
هر کس برای خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان تدبیر پدرانه، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
مرد میگویم از فرزندانمان یکی نمیآید جویای حالمان شود که این پیرمرد و پیرزن مردن یا زنده. این که بخواهند نیازهای ما را در این ایام پیری برآورده سازند که پیشکششان باشد.
ای وای چه بگویم زن، فرزند ناخلف که شاخ دم ندارد.
آری
یک سخنی میگویم از دست من، ناراحت نشو. ناخلف یعنی همین فرزندان من و تو، باور کن.
چه بگویم مرد، مشکل از فرزندان ما نیست.
خب
از توست که در آخر عمرت آه در بساط نداری و الا ما که نباید محتاج این آن باشیم و چشممان به فرزندانمان باشد.
چه بگویم، خاطر آسوده دار، تدبیری خواهم سنجید.
تو و تدبیر؟ مگر تو جز این که مردمان را رشخند کنی تدبیر دیگری هم بلدی او باید؟
از انصاف نگذاریم زن، این سخنت درست است که اگر من تدبیر می داشتم اکنون به جای هم صحبتی با عجوزه چون تو
ها؟
آره باید با جوانی زیبا روی دم خور می بودم.
آره بخند تو نخندی که بخندن. این دم مردن هم دست از مزاح و لودگی بر نمیداری او بای.
از من آزرد خاطر مشو، خواستم که خاطرت خوش شود و لبت به خنده باز. مزاح کردم بانو، تو که میدانی که چنان که مردان از عجوزگان گریزان هستن، صد چندان آن زنان جوان از پیران دوری میجوین.
خاطر خوش پیشکش خودت باد عبید، فکر به حال نان و آب کن که گرسنه ایم.
باشد زن، تدبیر خواهم اندیشید.
گمان نمی کردم که پدرم تا این حد نکته سنج منصف باشد.
مگر چه شده است؟ به تازگی نزد پدرت رفته ای؟
من که گرفتاری ها اجازه نمی داد که به نزد پدرم بروم، اما دیروز مرا به نزد خود خواند.
لابد از تو چیزی می خواست است.
خیر، بلکه مرا امین خود دانست و راز سالهای عمرش را با من گفت. می دانستم که پدرم مرا از دیگر برادرم بیشتر قبول دارد.
صبر کن ببینم از کدام راز سخن می گویی؟
اگر تا به امروز این موضوع همانند یک راز در سینه پدرم مانده، از آن روز که هیچ زنی بر آن آگاهی نیافته است.
یعنی به گمان تو من نمیتوانم راز نگهدار باشم؟ آری؟
اصرار مکن بانو، اصرار مکن که به تو چیزی نخواهم گفت، اما میتوانم به تو یک مژده بدم.
چه مژده ای؟
ها، و اما مژده، مژده باد بر تو که به زودی من و تو نیز به جمع اعیان و اشراف این شهر میپیوندیم.
ما آن هم در جمع اشراف و اعیان؟ نکند که پرتو پلا گفتن پدرت به تو هم رسیده است؟
حق داری، حق داری باور نکنی، اما به تو بگویم که این حقیقت دارد.
بس کن مرد، به این آشفتگویی ها ادامه نده.
به تو حق میدم، گفتم که به تو حق میدم که باور نکنی، اما آن روز دور نیست که شگفت زده شوی و از من عذر بخواهی.
نگفتی که پدرت با تو چه گفته است؟ براستی راستی را با تو در میان گذاشته یا که مرا آزار میدهی؟
محال است که بتوانی با این ترفندها و حیلتهای زنانه قفل این راز را بکشایی. برخیز، برخیز و قدری آذوقه و نان و خرما فراهم کن.
که چه بشود؟
میخواهم برای پدر و مادر پیرم ببرم.
برای پدر و مادرت؟
آری؟ باید حق فرزندی را آنطور که شایسته است به جای آورم.
سخنان نو میشنوم. چطور تا پیش از این حق فرزندی نداشتی؟
با من بحث نکن. آنچه را که خواستم فراهم کن که میخواهم نزد پدر و مادر عزیزم بروم. به گردن من حق دارم.
پدر جان، مادرم کجاست؟
فرزندم، مادرت را به بهانه ای از خانه بیرون کردم. میدانی برای چه؟ تا رازی را با تو در میان بگذارم.
راز؟
آری.
چه رازی پدر جان؟
شتاب مکن فرزندم، میگویم بین فرزندانم من فقط از تو راضی هستم.
تشکر پدر جان.
که حرمت پدرت را همواره نگاه داشته ای فرزندم. من در مدت عمر خود خمره زر گرد آوردم.
خمره زر گفتید؟
درست شنیدی فرزندم. آری، زری ناب. چنان که گفتم، من از دو برادر دیگرت آزرد خاطر می باشم. برای همین می خواهم که این خمره به تو برسد. می دانی برای چه؟ که حق توست.
تمنا میکنم پدر جان، من چیز جز انجام وظیفه فرزندی انجام ندادم.
زنده باشی فرد.
البته عذر تقصیر دارم که در این مدت به دلیل گرفتاری نتوانستم احوال پرس خودتان بیایم.
میفهمم فرزندم، درک میکنم. فقط یک چیزی فرزندم.
امر کنید پدر جان.
اول اینکه مبادا برادرانت را بر این راز آگاه کنی. متوجه شدی؟
بله 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 پدر جان، متوجه
شدی. و دیگر تا من زنده ام به سراغ خمره نروی. آری، درست شنیدی؟
تا شما زنده اید به سراغ خمره نروم؟
آفرین فرزندم. بیا نشانی محل آن خمره در این کاغذ نوشته شده است.
تشکر پدر جان، خاطرتان آسوده باشد. مرا به یاری خداوند رازدار خواهید یافت.
مطمئنم فرزندم.
آره آره
مطمئنم.
بگو بدانم، آن همه آذوقه را کجا بردی؟
میخواستی کجا ببرم؟ بردم برای پدرم. میدانی که پیر و از کار افتاده شده است. به هر حال من فرزند بزرگ او هستم، از من انتظار دارد که عصای پیری او باشم.
تو تنها فرزند پدر و مادرت نیستی، دو برادر و چند خواهر هم داری.
میدانم، اما من بر خود وظیفه میدانم که از پدر و مادرم دستگیری کنم. این کمترین کاریست که میتوانم انجام دهم.
میگویم حالا چه شده است که مهر فرزندیت به جوش آمده؟
من همواره نسبت به پدر و مادرم مهر ورزیدم. فقط این اواخر گرفتاری ها باعث شده بود که قدری از ایشان غافل شوم.
فردا به نزد زن برادرت می روم و این لطف و کرم تو را نسبت به پدر و مادرت به آنها خواهم گفت تا از تو یاد بگیرند.
می گویم مبادا چنین کاری کنی.
چرا؟ چه عیبی دارد؟
عیب که ندارد. بیم دارم که آنها گمان کنند که من به طمع مال و اموال پدرم مهربان شدم.
مال و اموال پدرت؟
آری.
پدرت غیر از ورق پاره ای چند که در آن مردمان را به سخره گرفته، مگر مال و اموالی هم دارد؟
چی میگوی زن؟ پشت پدرم دیگر این گونه حرف نزن. به هر حال نمیخواهم کسی از این کار من بوی ببرد. اگر کسی آگاه شود من تو را مقصر میدانم. گفته باشم؟
اصلا به من چه؟ تو میدانی و کارت.
فرزندان عبید پنهان از هم به نزد پدر و مادر رفته و آنها را مورد تفقد قرار می دادند. پس از مدتی عبید در بستر بیماری افتاد و درگذشت.
خب طبق این نشانی محل مخفیگاه آن خمره زر باید همینجا باشد. خداوند بند تو را بیامرزد پدر جان. خب برابر این نقشم همین برآمدگی محل دفن خمره است. گویا یک نفر به این سو می آید. بهتر است پنهان شوم تا او برود.
خب باید همینجا باشد. تمام نشانی ها درست است. آن برآمدگی که در نقشه مشخص شده است همین است. بهتر است که تا کسی نیامده دست به کار شوم.
آهای، با تو هستم. کی هستی و اینجا چه میکنی؟
تو اینجا چه میکنی؟
تو بگو که اینجا چه میکنی برادر.
نگاه کن، یک نفر به این سوی میآید.
بگذار ببینم، او که برادر خودمان است.
راست میگویی؟ یعنی چه؟ نکند که پدرمان به هر سه ما نشانی این مکان را داده است؟
ظاهرن که این گونه به نظر می آید.
سه برادر که از دیدن هم شگفت زده شده بودند، محل معین شده را کندند. از قضا خمره یافتند. اما وقتی